کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
نقش اندوهت ز دل برخیزد آخر گر نهی پای در دنیای پر نقش و نگاری چون کتاب. گر بهاران خواهی و لطف و صفای دل نشین کی توانی یافت ما نابهاری چون کتاب. شام تار و تیرعت چون روز روشن می شود گر برف روزی چراغ شام تاری چون کتاب. به نام خداوند لوح و قلم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. خیلی خوشحالیم که با برنامه دیگر از این سری برنامه‌ها در حوزه کتاب در خدمت شما هستیم. من محسن زین‌العابدینی به همراه میهمان ارجمندی که در استودیو تشریف دارن در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ با موضوعی تحت عنوان کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان، همون مجموعه کتابخونه‌ای که از دوره قاجاریه در اصل باقی مونده و الان در کاخ گلستان موجود هست و مورد استفاده قرار میگیره. کتابخانه‌ای که در دوره خیلی سابقه زیادی رو داشته و منابع ارزشمندی رو گردآوری کرده و مورد استفاده قرار گرفته و الان هم همچنان برپا هست، ولی استفاده از اون شاید اونجور که باید و شاید نیست، ولی به عنوان یکی از گنجینه‌های مهم کشور ما ارزشمند هست و باید به اون توجه ویژه بشه. با میهمان ارجمندی که در استودیو تشریف دارند صحبت می‌کنیم، جناب آقای دکتر محمد رضا بهزادی. ایشون پژوهشگر تاریخ هستند و در مورد تاریخچه کتابخونه سلطنتی و کارکردهای اون و اینکه چه سرنوشتی داشته صحبت خواهند کرد. جناب آقای بهزادی سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر. به برنامه کتاب فرهنگ خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. سپاسگزارم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار دادین تا در مورد کتابخانه سلطنتی، چگونگی شکل‌گیریش، تاریخش و وضعیت فعلیش صحبت بکنم.
بسیار عالی. از همینجا شروع میکنیم، از همین چیزهایی که خود شما فرمودین، یعنی این که میخواییم مردم بدونن که کتابخونه سلطنتی اصلا چیه، الان کجاست، قبلا کجا بوده و اینها رو به فراخور توضیح بدین لطفاً.
بله، باید عرض بکنم که کتابخانه سلطنتی کلن یک تاریخچه‌ای داره که فکر میکنم به درازای تاریخ حکومت در ایران هست. از اینکه حالا در وضعیتش در دوره‌های پیش از اسلام به چه شکل بوده اطلاعاتی در بعضی از کتب تاریخی که در مورد باستانشناسی هست، در مورد تاریخ ایران پیش از اسلام مطالبی اومده، اما مطلب قابل استنادی به اون شکلی که بشه مستندش کرد وجود نداره. البته در کتاب‌های مختلف این توضیحات داده شده. چون یه مقداری وقت برنامه هم محدود هست، من سعی می‌کنم به سرتیترهای مطلب اشاره بکنم و یه توضیحی در مورد وضعیت فعلی کتابخونه بدم. تمام حکومت‌هایی که در ایران حکومت کردن پس از اسلام به نوعی در دربار و در محل زندگی شاهان و امیران کتابخانه‌های وجود داشته که معروف بوده به کتابخانه‌های سلطنتی. شاید قدیمی‌ترینش رو بشه کتابخانه بختیار ابن معزالدوله دیلمی که به فرمانک وزیرش ابوالفضل ابن عمید درست کرده دونسی، خود کتابخانه عزیزالدوله در شیراز، کتابخانه مثل کتابخانه منصور سامانی یا سلطان محمود. اینها کتابخانه‌ای هست که در یک دوره اولیه پس از استقلال تقریبی ایران و ملوک الطوایفی ایران از زیر در حقیقت سلطه عباسیان، یک کتابخانه اینطوری در دربارها تشکیل شده. این کتابخانه در طول زمان نسخه‌های خطی مختلفی رو فراهم آوری کردن با توجه به اینکه در اون زمان تنها مبنای انتشار علوم نگارش نسخه های خطی بوده. این نسخه های خطی به سفارش امیران و وزیران نوشته می شده و در داخل اون کتابخانه ها محفوظ بوده که خوشبختانه برخی از اونها امروز به دست ما رسیده. البته از نظر سیستم های کتابداری بعضی از این کتابخانه ها مثل کتابخانه عزیزالدوله قابلیت تعامل و بررسی داره، چون اولین کتابخانه که بر حسب موضوع و نام و نام مؤلف طبقه بندی می شده و در هر اتاقی یک علمی رو قرار می دادن، که باز خوشبختانه از کتابخانه‌ای که از کتابهایی که برای کتابخانه عزیزالدوله دیلمی فراهم شده کتابهایی در دسترس هست، هم از کتابخانه عزیزالدوله هم در از کتابخانه عزیزالدوله دیلمی.
خیلی جالب این صحبتی که شما در مورد تاریخ کتابخونه ها می فرمایید. ظاهرا پادشاهان کتابخونه داشتن و این کتابخونه های سلطنتی در دوره های مختلف وجود داشته، ولی بیشتر از اون چیزی که به محتوا توجه می کردن به عنوان یکی از ابزار پادشاهی و یکی از اون لوازم پادشاهی ظاهرا در دربار وجود داشته.
همینطور هست، دقیقاً همینطوره، به دلیل اینکه حالا گذشته از اینکه یک عده‌ایشون ادب دوست بودن، حالا ما یه خود تندتر میرم جلو، ادب دوست بودن و هنرپرور بودن، نسخه های خطی هم که برای اینها فراهم میشده با آن چیزی که در دسترس عموم قرار داشته، البته حالا ما کتابخانه عمومی به اون شکل نداشتیم، یا در دسترس مردم عادی بوده متفاوت بوده. نسخه های بسیار نفیس و نسخه های در حقیقت شاهکاری بوده که شاید خیلی هم به درد مطالعه نمیخورده، در جنبه تصحیب، تجلید یا خطاطی خاصی داشته. مثلا کتابخانه سلطان غیاث‌الدین که خسرو سلجوقی که واقعا یکی از کتابخانه‌های بسیار مهم دوران سلاجقه است، نسخه‌هایی داشته که واقعا نسخه‌ها نفیس بوده و با حلکاری طلا و تصحیب‌های آنچنانی وجود داشته. مثلا کتابخانه محی‌الدین پروانه که وزیر قلیچ ارسلان هست، این کتابخانه کتاب‌هایش هنوز در ترکیه موجود است. نسخه‌ای از اون کتاب هست که کاملا شاهکارهای هنر نگارگری و هنر تصحیب و تجلیده. یه خود بیایم جلوتر به دوره تیموری که برسیم، به خصوص درباره شاهرخ و فرزندش بایسنقر، کتابخانه سلطنتی که در هرات وجود داشته در دوره تیموری محل تجمع هنرمندان، خطاطان، نقاشان و اصناف مختلف کار کتاب هست و واقعا یکی از لوازم سلطنته. یعنی شاه رو به نوعی در آن موقع با کتاب و کتابخانهش میشناختن. تا بعد به هر حال به دوره قاجار رسید. شاید در دوره قاجار وضعیتی خود متفاوت باشه، به دلیل اینکه مظاهر تمدن جدید بیشتر نمود پیدا کرده، اما کماکان کتابخانه و به خصوص همین کتابخانه سلطنتی که در دوره قاجار در کاخ گلستان وجود داشته و امروزه به نام کتابخانه خطی کاخ گلستان شناخته میشه، به نوعی وامدار تمام آن کتابخانه‌های در حقیقت حکومتی در کل در حقیقت 500 اخیر تاریخ ایران میتونه باشه.
یعنی میشه گفت که همه اون چیزی که در گذشته ما در کتابخانه سلطنتی و درباری داشتیم به شکلی جمع شده و اینجا رسیده، یعنی نسخ و اینها اونجا رسیده، یا نه، یا اینکه این مستقلا بنا گذاشته شده.
اینطور که به نظر میاد، حالا من تو تاریخچه‌اش خود بیشتر توضیح میدم، با توجه به اینکه تمام کتابهایی که در داخل دربارها بوده به نوعی همیشه اونجا میمونده، درست غارت میشده، یعنی حکومت‌های سرنگون میشدن و حکومت‌های از اون برمی اومدن، اما به طور کلی مجموعه مرقعات و کتاب‌ها دست به دست می‌شد. یعنی شاهکارهاشو امیر پیروز یا اون پادشاه پیروز از داخل کتابخانه اون امیر مغلوب خارج می‌کرد و داخل کتابخانه خودش می‌گذاشته. کما اینکه امروز در مثلا کتابخانه کاخ گلستان شما قطعات خطی مثلا سلطان علی مشهدی، خواجه حافظ محمد، سلطان علی قائنی، خواجه عبدالله مرواری و اینها می‌بینید که در دربار بایسنقر کار می‌کردن و کتاب‌های نوشتن، اما کتاب‌ها امروز منتقل شده به کتابخانه کاخ گلستان. حالا به هر حال در طول تاریخ پس از تیموری وارد کتابخانه دولت صفوی شده، پس از آن که از کتابخانه دولت صفوی خارج شد و خب به هر حال پراکنده شد، در دوره قاجار مجددا جمع‌آوری شد.
بسیار عالی. ما حالا انشالله توی نشست بعدی برنامه در مورد همین کتابخونه‌ای که الان تحت عنوان کتابخونه سلطنتی میشناسیم در دوره قاجار بیشتر صحبت می‌کنیم. یک یکی از بخش‌های معروف برنامه کتاب فرهنگ معرفی کتاب‌هایی هست که سرکار خانم بنفشه محمودی انجام میدن. با همدیگه یکی از این معرفی کتاب‌ها رو میشنویم.
تا چه سنی با مرگ مادر احساس یتیمی می‌کنیم؟ وقتی بعد از 6 سال غیبت به آپارتمان کوچکی که مادر در آن مرده بود قدم گذاشتم، احساس کردم نفسم در سینه گره خورده و این گره را بی‌رحمانه می‌فشارد. در یک صندلی راحتی کهنه در کنار پنجره که همیشه او برای وسط پینه کردن و دوخت و دوز روی آن قرار می گرفت، نشستم و با سکوت به اطرافم و اشیای قدیمی که انتظارم را کشیدند نگاه کردم. سکوت و بوها با قدرت بیشتری نسبت به کاغذ دیواری زرد شده دوام یافته بودند. مادرم 4 سال پیش درگذشته بود و من خبر خاکسپاریش را همزمان با خبر مرگش دریافت کردم. طی این 4 سال خیلی به او فکر کردم. ولی عزاداریم به اندازه بود. اما حالا ناگهان با قدم گذاشتن به خانه ایمان مرگش را درک می کردم. آن را به شکل نفسگیری احساس می کردم. بیرون عید نوئل بود. فقط با برگشتن به پاریس و دیدن بلوارهای پرجنب و جوش، مغازه‌های تزئین و چراغان شده و کاج‌های زینت شده با لامپ‌های رنگین در چهارراه‌ها متوجه رسیدن عید نوئل شده بودم. عید نوئل. ابلهانه بود که در چنین روزی به خانه ایمان برگردم. در اتاق خوابش بویی شناور بود که آن را نمی شناختم. بوی مرگ او. تخت خواب کاملا جمع شده بود و تشک را لوله کرده در ملافه کهنه پیچیده بودند. آنهایی که به مادرم رسیده بودند فراموش کرده بودند که آب متبرک و شاخه شمشاد را بردارند. این چیزهای غم‌انگیز روی کمد کنار یک صلیب چوبی سیاه رنگ باقی مانده بود. دیگر آبی در لیوان نمانده بود و برگ‌های شمشاد زرد شده بود. وقتی شاخه را در دست گرفتم، برگ‌هایش مثل سکه‌های طلایی به روی فرش اتاق ریخت. اونجا شنیدید نخستین جملات رمان آسانسور نوشته فردریک دار نویسنده فرانسوی بود. مرد جوانی به نام آلبر هربن به دلیل یک پرونده جنایی پس از 6 سال دوری به خونه مادر مردش برمی‌گردد. او در شب عید نوئل در رستورانی در نزدیکی خانه مادرش با زنی به نام مادام دراوه روبرو میشه که اون رو به یاد معشوق مردش آنا میندازه. دخترک خردسالی زن رو همراهی میکنه. طی ماجرای باور نکردنی و تکان دهنده، آلبر در اون شب چندین بار به خونه اون زن رفت و آمد میکنه و هر بار با وقایعی روبرو میشه که برای ذهن خستش تحمل ناپذیره. اما خاطره عشق آنا اونو وادار میکنه که تا پایان در کشاکش این داستان حضور داشته باشه و فرجامی برای خودش تدارک ببینه که زخمهای زندگیش رو دوچندان کنه. منظر وحشتناک بود. مرد روی کاناپه‌ای که در ملاقات اول روی آن نشسته بودم دراز کشیده بود. یک پایش روی کوسنها بود و پشتش روی دسته کاناپه. کت و شلواری سوربه‌ای به تن داشت. دست چپش در طول بدنش آویزان بود. دست راستش بین گونه و پشتی کاناپه خم شده بود. بخشی از جمجمه محو شده بود. بین شقیقه و فرق سرش جز زخمی جوشان چیزی نبود. گلولو جمجمه‌اش را داغان و سپس به طرف سقف کمانه کرده بود و ورقه‌ای از گچ را به کف اتاق ریخته بود. چشمای مرد مرده بسته بود، لبهایش کمی نیمه باز بود و دندان طلایی در جلوی دهانش می درخشید. زن هیچ نگفت. او مرا به فکر نهال تازه انداخت که با یک ذره تبر پایه آن را ببرند ولی بلافاصله به زمین نیفتند. به سرعت شارهایش را گرفتم و او را به طرف دهلیز کشاندم. رنگش به نحو وحشتناکی پریده بود و چانهش می لرزید. نگاهش به پالتوی آویزار از جالباسی دوخته شده بود. انگار خود جسد باشد. در رمان آسانسور مرگ حضور پررنگی داره. قهرمان و راوی این رمان یعنی آلبر هربن در حال گریز از خاطره یک مرگ فراموش نشدنی به خونه مادر مردش قدم میگذاره تا زمانی کوتاه رو با خاطرات اون تنها بمونه. اما ساعتی بعد با مرگی دهشتناکتر و صحنه سازی بی عیب و نقص روبرو میشه که اون رو به اعماق مغاکی بی پایان فرو میبره. هربن شخصیت پیچیده‌ای نداره و با توجه به گذشتش بیش از اندازه ساده‌لوح به نظر می‌رسه و خیلی دیر به فکر می‌افته که درباره اون چه واقعاً رخ داده به نتیجه برسه. اما تنهایی بچه بارز شخصیت اونه و همین تنهایی اون رو وادار می‌کنه که خودش رو درگیر ماجرایی کنه که براش فرجامی جز تحمل یک تنهایی عمیق‌تر نداره. شخصیت مادام دراوه با وجود اینکه در ابتدای داستان بسیار ساده و بی‌پیرایه به نظر می‌رسه اما پیچیدگی زیادی داره و هنر فردریک دار اینه که تا فصل‌های پایانی رمان این پیچیدگی رو از مخاطب پنهان کنه. خونسردی عجوبه‌وار مادام دراوه در تحریزی داستان یک خودکشی ساختگی از اون شخصیت غریبی می‌سازه که در عرصه رمان‌های پلیسی جنایی کم نظیره. چند شخصیت فرعی دیگه هم در این رمان حضور دارند که نویسنده به طور عمیق به هیچ یک از اونها نمی‌پردازه. البته نمیشه این مسئله رو به حساب ضعف اون در شخصیت پردازی گذاشت، بلکه به نظر میرسه نوعی عمد در این شیوه وجود داره. انگار نویسنده قصد داشته با پرداخت بیشتر به شخصیت هرمن و مادام درابه اونها و عشق و دلدادگی عجیبشون رو بیشتر به چشم خواننده بیاره. شاید بشه آسانسور محل زندگی مادام درابه رو هم یکی از شخصیت‌های این رمان تلقی کرد، چون نقش مهمی در کنش داستانی ایفا میکنه و هر بار راوی رو در هزار سوی داستان پیش میبره تا در نهایت اون رو به سوی سرنوشت محتومش بکشونه. فردریک دار که شاید برای خوانندگان فارسی زبان در ادبیات پلیسی جنایی نام آشنایی نباشه، نه تنها با نام اصلی خودش بلکه با استفاده از 20 نام مستعار، نزدیک به 300 رمان و داستان کوتاه و بلند، 20 نمایشنامه و 16 اثر برای سینما خلق کرده. او که در سال 2000 میلادی از دنیا رفته، در ادبیات معاصر فرانسه نویسنده پرآوازه‌ایه. آسانسور با ترجمه عباس آگاهی در 120 صفحه با شمارگان 770 نسخه و بهای 6000 تومان در سال جاری توسط انتشارات جهان کتاب منتشر شده.
سپاسگزاریم از سرکار خانم بنفشه محمودی برای معرفی کتاب خوبی که انجام دادن. ما با برنامه کتاب فرهنگ همراه شما هستیم و پیامک رادیو فرهنگ 3558 آماده هست که نظرات شما عزیزان رو بشنوه و منعکس بکنه. جناب آقای بهزادی، در مورد کتابخونه سلطنتی میرسیم به دوره قاجار که ظاهراً گل میکنه و شکوفا میشه، چون که همونطوری که فرمودین یکی از مظاهر تمدن داشتن همین کتابخونه و معلومات و دانش هست و شاهان قاجار هم ظاهراً به این مسئله اشراف پیدا کردن وقتی تعامل میکنن با دولت‌های غربی. این چه سرنوشتی داشته این کتابخونه‌ای که در دربار قاجار شکل میگیره، چطور شکل میگیره و به کجا میرسه؟
عرض باید بکنم کلن کتابخانه سلطنتی که در دوره قاجار شکل گرفت بر روی حالا بقایا یا به قول بعضی از دوستان مورخ ما بر روی مردریگ کتابخانه حضرت اعلی کتابخانه شاهان صفوی شکل گرفت. کتابخانه سلطنتی صفوی شاید یکی از پربارترین و بشه گفت ارزشمندترین کتابخانه در زمان خودش در کل شرق زمین بوده، حتی از کتابخانه قطب شاهی ها در هندوستان و بعضی از سلاطین تیموری در هند هم پربارتر بوده از لحاظ نسخه های خطی خاصی که درش نگهداری می شده. پس از سقوط صفویه این کتابخانه منهزم شد و به نقاط مختلفی از کشور انتقال پیدا کرد. البته خیلی از نسخه های نفیسش متاسفانه سوخت، خیلی هاش از جلدهاش پاره شد و اتفاقاتی براش افتاد، اما به هر حال آن چیزی که در حد نفاست بسیار بالا بود نگهداری شد. در دوره نادرشاه این کتابخانه کماکان در یک بیوتات سلطنتی که حالا در اصفهان بود یا در کلات نگهداری میشد. البته نادر از حمله‌ای که به هندوستان کرد و بازگشتش به ایران کتابخانه هایی را هم با خودش از هندوستان، به خصوص کتابخانه اکبرشاه که در دهلی بود، یه مقدار از نسخه‌هاش هم با خودش آورد که امروز در کتابخانه کاخ گلستان شما اینها رو میتونید ببینید. بعضی از نسخه هایی که در کتابخانه سلطنتی هم نگهداری نمی شد اما به خط شاهان بود، مثل قرآنی که به خط بایسانقور بود و در حقیقت امامزاده ابراهیم قوچان نگهداری می شد، هم توسط نادر یک توجه خاصی بهش شد. این دوره در حقیقت با دوره گذار تا دوره سلطنت آقا محمد خان قاجار یه دوره بود که خیلی از وضعیت کتابخانه اطلاع نداریم، فقط می‌دونیم در فارس و خراسان و بعضی از جاها پراکنده بوده. در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه کتابخانه سلطنتی به شکل تقریبا امروزی خودش در اومد. فتحعلی‌شاه هم ادب دوست بود، هم هنرپرور بود، همین که خیلی علاقمند بود که سیستم حکومت سلطنتیش به شکل حکومت دوره صفوی برگرده. این بود که سعی کرد نسخه‌های خطی برجامونده رو جمع‌آوری بکنه و به تهران آوردن. یه مقدار زیادش چون تهران به هر حال به نوعی از چند سال قبلش پایتخت شده بود و نسخه‌های خطی رو هم به سفارش فتحعلی‌شاه فراهم کردن. در اون دوره عبدالوهاب نشاط معتمد الدوله نشاط مسئول کتابخانه شاه بود و خط ایشون بر بسیاری از کتاب‌ها امروز دیده میشه که از عرض کتابخانه مبارکه در حقیقت عبارتی است که ایشون نوشته و مهر عبدالوهاب موسوی نشاط پایین اینها هست. پس از دوره فتلیشا در دوره محمد شاه کتابخانه خود وضعیت در حقیقت رو به افولی پیدا کرد، به خصوص که دیگه توجه سابق بهش نبود و حاج میرزا آقاسی متولی کتابخانه شد. متاسفانه بعض و بخشش هایی از کتابخانه صورت گرفت، به خصوص بعضی از نسخه های نفیس اون رو برای محمد علی پاشا در حقیقت خدیو نو تخت مصر فرستادن و نسخه هایش هم برای بعضی از سلاطین در حقیقت لبنان، امرای شهابی در لبنان فرستاد، بعضی ها رو هم به عنوان خلعت به افراد بخشید. این شد که مقداری کتابخانه رو به افول رفت. البته اینها همش زیر نگاه ناصرالدین میرزای ولیعهد بود که میشه گفت در حقیقت شکوفایی کتابخانه سلطنتی در دوره ناصرالدین شاه اتفاق میفته.
خیلی جالبه، هرچقدر که این پادشاه‌ها خودشون اهل ادب بودن، اهل فرهنگ بودن، به کتابخونه بیشتر توجه میکردن، هرچقدر از این مسائل دور بودن کتابخونه بیشتر از هم میپاشیده و پخش و پلا میشده. اون وقت این کتابخونه از اول که اومد کجا نگهداری میشد؟ یعنی در عهد قاجار یک جا بود یا نه جاهای مختلف بوده؟
ببینید امروز چیزی که ما در کتاب ها میبینیم، بعضی از صورت وضعیت ها مثلا داخل بعضی از کتاب ها نوشته شده انتقالی مثلا از قصر قاجار به عنوان مثال، مثلا انتقالی از قصر یاقوت. بعضی از این عبارت ها خوب نشون دهنده بعضی از قصرهایی است که در دوره ناصرالدین شاه ساخته شده که خب طبیعتا در دوره فتحعلی شاه اینا وجود نداشته که بشه از اینها استفاده کرد. پس نشون دهنده این که کتابخانه در جاهای مختلفی پخش بوده. این در حقیقت بخش دوم صحبت من هست. در دوره ناصرالدین شاه کتابخانه به این شکلی که امروز هست در داخل خود کاخ گلستان شکل، البته در دوره فتحعلی شاه کتابخانه در کاخ گلستان پایه‌گذاری شد، اما اینکه کتاب‌ها در جاهای دیگه هم بوده اطلاعی من ندارم. ممکنه کتاب‌ها در جاهای دیگه هم نگهداری می‌شده، اما این چیزی که پیدا هست به دلیل اینکه وسله‌ها و لوازم حکومت همگی در کاخ گلستان نگهداری می‌شده، طبیعتاً کتابخانه هم در اونجا بوده. البته مؤلف تاریخ عزودی احمد میرزای عزیزالدوله بعضی از نکته‌ها رو در مورد اینکه کتابخانه پدرش که فتحعلی شاه باشه در کاخ گلستان بوده رو اشاره کرده. در دوره ناصرالدین شاه کتابخانه در همونجا نگهداری شد. البته ناصرالدین شاه با اون توصیفات که قبل کردم چند سال حکومت آخر حکومت محمد شاه رو از شاه اجازه گرفت و مسئول کتابخانه شاه شد و بسیاری از نسخه هایی که براش فراهم میکن داخل کتابخانه شاه قرار میداد.
و یعنی ناصرالدین شاه کتابدار بوده در
بله کتابدار
در زمانی که در انتهای حکومت پدرش بوده.
بله در انتهای حکومت پدرش در چند سال آخر کتابدار کتابخانه سلطنتی و کتابخانه حکومتی قاجار بود و به نوعی مدیون ایشون هست آن چیزی که امروز وجود داره، هم از نظر اینکه کتابهایی رو بسیار زیادی رو تهیه کرد و در اونجا قرار داد، هم نسخه های نفیسی رو خریداری کرد. من تعدادی از اینها رو در بعضی از نشریات معرفی کردم، اونهایی که یادداشت داشته، حواشی داشته، بعضی از نسخه ها حاوی نقاشی های دوره ولیعهد ایشون هست و عبارت هایی که به حال می نوشت و نشان دهنده ادب دوستی این آدم بوده. در دوره سلطنتش در همون جا این کتابخانه طور که اشاره کردم شکل گرفت، اما نسخه های خطی خریداری شده و سفارش داده شده یک بخش رو گرفت و بخش دیگر رو کتاب های فرنگی پر کرد که از اواسط حکومت پدرش وارد کتابخانه می شد. مثلا لوی فیلیپ پادشاه فرانسه برای محمدشاه یک تعدادی کتاب فرستاد، حاج میرزا آقاسی یک تعدادی کتاب از خارج از کشور از عثمانی خریداری کرده بود و آورده بود اونجا نگهداری میکرد. اما در دوره ناصرالدین شاه این کتابها خیلی رو به فزونی رفت، هم شاه خریداری میکرد، هم رجال به ایشون هدیه میکردن، هم در سفرهای متعددی که به هر حال خودش در سفر متعدد که البته نمیشه گفت فلان سه سفر بیشتر نرفت، اما در همون سه سفری که ایشون به خارج از کشور مسافرت کرد تعداد کتابای زیادی رو هم نویسندگان به ایشون اهدا کردن هم خودش خریداری کرد.
و خب خیلی جالبه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم فرهنگ دوستی توی ناصرالدین شاه وجود داشته، وقتی دیگران هم میخواستن اهدا کنن کتابش اهدا میکردن خلاف پادشاهای دیگه که فرزند بهشون شمشیر یا قدار اهدا میکردن به این کتاب اهدا میکردن و این نکته مثبتی.
بله این نکته رو در چند جا از خاطرات اعتماد السلطنه من حالا حضور ذهن دارم، مطمئنا جاهای زیادی هست. مثلا یک جایش میگه که امروز در حقیقت روز مولود شاه کتابی در زبان فرانسه در تاریخ عرب به ایشان هدیه کردم که من این کتابو بعداً در کتابخانه ملی دیدم. یه کتابی است که در مورد تاریخ عرب هست و ایشون یادداشت اهدایی هم اولش نوشته.
برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما میشه. ما در مورد کتابخانه سلطنتی صحبت میکنیم. در این قسمت از برنامه مهمان ما جناب آقای دکتر محمد رضا بهزادی هستند که ایشان پژوهشگر تاریخ هستند. ما رسیدیم به تاریخچه کتابخانه سلطنتی در دوره قاجار و در دوره ناصرالدین شاه، جایی که شکوفا میشه این کتابخانه و واقعا باید ممنون بود از اون فرهنگ دوستانی، حالا در هر ردایی که بودن، در هر وضعیتی که بودن، که کتاب نگهداری کردن و اگر این اتفاق نمی افتاد معلوم نبود این انتقال فرهنگی ما چی میشه، این سابقه فرهنگی ما چی میشه، چون تنها مکتوبی که تقریبا داریم همین نسخه های خطی هست و این کتاب هایی هست که در اون زمان نوشته شده با سختی فراوون و در غارت ها و جنگ ها و اینا باقی مونده و الان رسیده به دست ما که ما میتونیم یه بخشی از تاریخ یا علوم قدیمه رو از دل اینا استخراج بکنیم. و خب استعذار داریم که میگن تاریخ علم رو نمیشه هیچ وقت دقیق مشخص کرد به دلیل اینکه همه نسخه های خطی جهان شناسایی نشده و اگر نسخه جدیدی بیاد مثلا یه مسئله علمی رو در یه تاریخ قبل‌تر روشن کنه، تاریخ علم یه تغییر و تحولی درش به وجود میاد و امیدواریم که حالا وضعیت نگهداری حال حاضر و وضعیت موجود این کتابخونه ها هم خوب باشه که در وقت خودش ما به اون اشاره میکنیم. خب در دوره ناصرالدین شاه اتفاقات دیگه هم ظاهرا میفته که تأثیر میذاره روی کتابخونه. یکی در همون عهد قاجار مسئله سرقت از کتابخونه است، یکی هم مسئله چاپ و کارهای دیگه است.
بله، من البته پیش از این که به این مطلب بپردازم در تکمله حرفای حضرت عالی یک نکته ای رو اشاره بکنم، اونم اینه که اصلا کتاب های خطی که در کتابخانه سلطنتی نگهداری می شده چه در عهد تیموری و پس از اون در عهد صفوی و در عهد قاجاریه، غیر از انتقال علوم قدیمه به دنیای جدید یک علمی رو هم به اسم علم نسخه شناسی به دنیای جدید معرفی میکنه. واقعا فهرست هایی که بر جا مونده و مدل فهرست نگاری فهرست نگاران در حقیقت از شناخت جلد و نوع تصحیح و نوع کاغذ و نوع خط به نظر من در خور توجه خیلی بیشتری هست. بعضی از علوم ممکنه واقعا در طول زمان اصلا استحاله شده باشه و از بین رفته باشه و اصلا علومی باشه که شاید امروز نمونه های نوینتری از اون در دسترس باشه، اصلا کاربرد ممکن نداشته باشه، اما کتاب هایی که به اون علوم در مورد اون علوم تألیف شده از نظر جلد و تصحیح و واقعا نوع شناخت کاغذ، چون ما در کشور بدون تعارف کسی رو نداریم که بتونه کاغذ ها رو بشناسه و بعضی از این فهرست هایی که از اینها برجا مونده نشون دهنده این هست. در دوره ناصرالدین شاه که از اتفاقات مهمی که افتاد، چون عموهای فرهنگ پروری همیشون داشت، فرهاد میرزای معتمدالدوله که عموی بزرگ ایشان هست و سالهای سال حاکم فارس بود، خودش کتابخانه بسیار بزرگی داشت که الان کتابهایش در مجلس نگهداری میشه، در کتابخانه ملی هست. ایشون مسئول قسمتی از فهرست نگاری کتابخانه سلطنتی شد و بعضی از دفترچه ها و فهرست هایی رو تهیه کردن که شاید قدیمی ترینش فهرست کتابهای فرنگی موزه باشه که به خط در حقیقت میرزا عیسای گروسیه و من اینو در یکی از شماره‌های پیام بهارستان به صورت عکسی چاپ کردم. غیر از این چند تا دفترچه دیگری بود که حالا متاسفانه با توجه به وضعیت فعلی کاخ گلستان در سالهای گذشته فقط تونستم بعضی از اینها رو تبرک بکنم و نتونستم از اونها تصویر برداری بکنم. یکیش در دوره در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه تهیه شده و خب حاوی خط ایشون هست، چند جای ایشون یک نکاتی اشاره کرده و تصحیح کرده، اما چیزی که در اینها متاسفانه دیده میشه عدم اینه که اینا عدم در حقیقت شماره گذاری درست نسخه هاست. بعضی از نمره ها بالای بعضی از کتاب ها دیده میشه و بالای مهر خود شاه، چون ناصرالدین شاه یک مهری داشت که البته سر مضمون این مهر اختلافاتی هست، من اینجا نمیخوام بیان بکنم، این مهر به کتابخانه میزه و کتاب فقط برای کتابخانه بود این مهر و نمراتی و بالای اون نوشتن، اما واقعا نمیدونیم چی است. این اتفاقات در طول زمان باعث شد که کتابخانه به هر حال یک فهرستی داشته باشه که این فهرست قابلیت استنادی داشته باشه. مطلبی که در مورد سرقت شما فرمودید مطلبی است که پس از ناصرالدین شاه اتفاق میفته. البته در دوره ناصرالدین شاه هم با توجه به یادداشت‌های اعتمادالسلطنه میتونیم چیزهایی رو ببینیم که به هر حال بعضی از کتاب‌ها تو کتابخونه جابجا می‌شده، پشت قفسه‌ها می‌افتاده. در دوره ناصرالدین شاه کتابخانه سلطنتی قاجاریه رو بصیرالملک شیبانی اداره می‌کرد، در حقیقت ریاست مستوفیان کتابخانه بود که خاطراتش رو مرحوم ایرج افشار چاپ کرده و توش واقعا نکات ارزشمندی در مورد کتابخانه هست. ایشون اشاره می‌کنه که فهرست‌ها و صورت‌برداری‌های صورت گرفته و خب به هر حال در اون موقع هم گم می‌شده بعضی از کتاب‌ها، یا شاه بعضی از کتاب‌ها رو می‌خواسته با توجه به اینکه حتی بر روی حروف الفبا اینها چیده شده بوده طول می‌کشه تا پیدا بکنن، بعضیشو پیدا نمی‌کردن، نشون داده که جابجا شده. یک کتابخانه‌ای در حقیقت در دسترس شاه بود که بیرون از در حقیقت امارت حرمخانه بود و یک کتابخانه در داخل خوابگاهش و در داخل امارت حرمخانه قرار داشت که بهش می‌گفتن کتابخانه اندرون و بعضی از این کتاب‌ها رو از بیرون به اندرون می‌بردن و بالعکس. آن چیزی که در مورد جای کتابخانه امروزی خود مسئله هست این است که من با دوستانی که در کاخ گلستان داشتم صحبت می‌کردیم، یک جای یک اتاقی رو باید ببینیم در حقیقت به نظر بیاریم بین تالار آینه و بین تالار در حقیقت سلام کاخ گلستان که اینجا احتمالاً محل قرار گرفتن کتابخانه بوده، اینطور که حالا به هر حال از شواهد در مدد، البته چون در دوره پهلوی دوم اینها رو تغییر دادن ساختمان رو و یه مقداری از اون شکل و شمایل دوره قاجارش دورش کردن، یه خود سخت پیدا کرد که جای کتابخانه کجا بوده.
نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که ظاهراً در این دوره کتاب هم زیاد میشه، درسته؟ چه اتفاقی میفته که این کتاب‌ها فراغون میشه، زیاد میشه؟
یه اتفاقاتی در حقیقت حالا میمون دارش که مربوط به دنیای جدید هست. به هر حال از دوره‌ای که مرحوم عباس میرزا بعضی از محصلین رو به خارج از کشور فرستاد، یک قسمت‌هایی از در حقیقت تمدن نوین مثل صنایع چاپ وارد ایران شد، گرچه تلاش شده بود که در دوره صفویه چاپ وارد ایران بشه که چاپ در حقیقت فارسی نگار، اما متاسفانه نشد و در دوره قاجار وارد شد. این خودش اقدام باعث شد که کتاب‌های چاپ بشه، هم به خصوص در دوره حالا به هر حال در اواخر دوره فتح‌علی‌شاه مثلا قرآن معتمدی چاپ شد که واقعا یکی از کتاب‌های بسیار ارزشمند، اصلا گذشت از بحث این که حالا به هر حال قرآن برای ما یک قداست خاصی به عنوان کتاب دینی داره. بسیار این کتاب صحیح و درست و با اعراب گذاری فوق‌العاده چاپ شده. اینها خودش به نوعی کمک کرد به اینکه کتاب‌ها بیشتر بشه و یک بخشی رو ایجاد کرد که تو اون بخش کتاب‌های چاپی هم حالا دیگه نگهداری
می‌شد. بسیار عالی. در مرحله‌های بعدی ما در مورد موضوعات مرتبط با بحث بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی دیگه از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ مصاحبه‌هایی هست که سرکار خانم زهرا شعبانی انجام میدن با اهالی فرهنگ و ادب و هنر. با هم یکی از این مصاحبه‌ها رو می‌شنویم.
امروز با آقای حسن نوفرستی، مدیر روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران صحبت کردم. آقای نوفرستی متولد 1339 در تهران هستند. ایشون سال‌ها به کار خبرنگاری در روزنامه‌های مختلفی مشغول به فعالیت بودند. ایشون از سال 1375 به صورت مقطعی در موزه هنرهای معاصر تهران فعالیت می‌کردند و از سال 1377 تا اکنون به طور ثابت در روابط عمومی موزه در سمت مدیریت به فعالیت خودشون ادامه دادند. من زهرا شعبانی گفتگوی با آقای حسن نوفرستی انجام دادم که می‌شنویم. آقای نوفرستی، میشه لطفاً بفرمایید که شما چقدر به کتاب علاقه من هستین، به کتاب خوندن و چقدر زمان رو در طول روز صرف مطالعه میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عمده فعالیت من در حالا حوزه کتاب یا خوندن مقاله مربوط میشه به روزنامه هایی که خب در طول روز مطالعه میکنم در ارتباط با کاری که دارم، ولی اصولا سعی میکنم تا اونجایی که بتونم حالا بخشی از یا مدتی رو برای مطالعه کتاب در نظر بگیرم، اونم خارج از محیط کار و در خونه هست. که بتونم یه فضایی رو یه زمانی رو بتونم به این کار اختصاص بدم. و معمولا همونطور که خدمتتون گفتم من بیشتر مطالعه روزنامه رو در مرحله اول در کارهای خودم دارم، به لحاظ اینکه خب من توی روابط عمومی هستم، باید رصد کنم کلیه فعالیت‌ها و کارهایی که در ارتباط با کار من هست. به خاطر همین اگر بخوام بدون اغراق بگم، من فکر می‌کنم روزی 30-40 روزنامه رو، روزنامه‌های متفاوت رو من مطالعه میکنم، جدا از اون سایت های مختلف خبری رو باز رصد میکنم، ولی متاسفانه فکر میکنم بیشتر از روزی 10 دقیقه نتونم زمانم رو به این کار اختصاص بدم. تا ببینیم انشالله در آینده به چه صورت میشه که بتونیم فعالیتمون رو نسبت به کتابخونی خود بیشتر کنیم.
فکر میکنید مطالعه کردن در کودکی و خانواده تأثیری داره برای اینکه شما در بزرگسالی علاقه من ترشین به کتاب خوندن؟
بله 100%. ببینین الان من کسایی رو میشناسم که اینا توی بچگی خب خیلی علاقه داشتن به این کتاب‌های داستان کودکان و وقتی که اینا بزرگ شدن اون فرهنگ کتابخونی درشون به وجود اومده، درشون به حساب نهفته شده و اینا طوری بوده که وقتی بزرگتر شدن اون علاقه به کتابخونی رو تونستن در خودشون به وجود بیارن و به وجود اومده و هر چیزی که از کوچیکی پایریزی بشه خب توی بزرگی هم میتونه ثمره خودش رو داشته باشه، هم اون فعالیت دنبال بشه. به عنوان مثال مثلا ما حالا در ارتباط با کار خودمون نمایشگاهی رو که توی موزه میذاریم سعی میکنیم و بیشتر هم بر این کار اصرار داریم که بتونیم با جاهایی مثل مهد کودک‌ها، مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک تعاملی و یک ارتباط خاصی داشته باشیم تا بتونیم این بچه‌ها رو از کوچیکی ما دعوت کنیم بیان و از نمایشگاه‌های ما، از موزه دیدن داشته باشن، بازدید داشته باشن. خب وقتی این بچه کوچیکی بیاد و مثلا توی این محیط‌ها قرار بگیره اون علاقه درش به وجود میاد که همینطوری ادامه بده تا وقتی هم بزرگتر میشه به صورت یک عادت براش در بیاد. اگر ما بتونیم این کار رو و این فرهنگ کتابخونی رو از بچگی در این بچه ها و در حالا نوآموزامون بتونیم به وجود بیاریم، من فکر میکنم که خیلی بهتر بتونیم این فرهنگ کتابخونی رو در جامعهمون جا بندازیم و کتابخونه های بسیاری رو داشته باشیم که این افراد بتونن از اونجا استفاده کنن، نه به صورتی که الان توی کتابخونه های ما خب کتاب های خیلی بسیاری هست ولی واقعا کتابخون نداریم ما.
بفرمایید که با توجه به تکنولوژی جدیدی که الان اتفاق افتاده، استفاده از اینترنت و وسایل جستجویی که به راحتی شما میتونید تو خونه یا تو محل کارتون جستجو کنید و کتاب بخونید، آیا این تکنولوژی سودمند بوده یا اینکه باعث شده که کتاب خوندن، حالا ورق زدن کتاب یا رفتن دنبال کتابهای جدید ضعیف‌تر بشه؟
ببینید اونم به نوبه خودش با توجه به این عصر اینترنت و حالا این بحث اینترنتی اینجور مسائل، من فکر میکنم اگر بچه ها کتاب خونی رو پیشه خودشون بگیرن خیلی بهتر باشه تا بخوان توی اینترنت برن سرچ کنن و یه سری کتاب هایی رو شاید مرتبط نباشه با ذائقه‌شون یا با سنشون دنبال کنن. اونم بد نیست ولی من فکر میکنم فرهنگ کتابخونیمون اگر با وجود خود کتاب و کتابهایی که منتشر شده در سنین مختلف دنبال بشه خیلی بهتر از این باشه تا بخوایم ما مثلا حالا بریم تو اینترنت و یه سری مسائل حاشیه‌ای هم به دنبال داره که فکر نمی‌کنم زیاد جالب و خوب باشه، ولی خب بچه‌های کتاب بخونن خیلی بهتره تا اینکه به اینترنت رو بیارن و از طریق اینترنت سرچ کنن کتابا رو پیدا کنن.
بفرمایید با توجه به کاری که انجام میدین و کار فرهنگی که میکنین، شما پیشنهادی دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه با توجه به اینکه کتاب هر روزه بیشتر چاپ میشه، نمایشگاه‌های کتاب خیلی بیشتر میشه، آیا به همون نسبت مطالعه هم بیشتر هست و چه کاری بکنیم که بهبود پیدا کنه؟
ببینید ما الان خیلی خانواده‌ها رو داریم و خیلی خونه‌ها رو داریم که کتابخانه بسیار عظیمی دارن ولی هیچ کدوم از این کتاب‌ها حتی در طول سال یک بارم باز نمیشه. ما باید کاری بکنیم که جوانان ما یا کتابخونه‌های ما رو بیارن به کتاب خوندن. با توجه به هزینه بالای خرید کتاب، تهیه کتاب، فکر می‌کنم داره یواش یواش این فرهنگ کتابخونی از جامعه ما کنار میره. من فکر میکنم اگر بتونیم تبلیغاتی رو که یا هزینه های تبلیغاتی رو که در مورد این مسائل به کار میبریم بتونیم بخشی از اینو برای تهیه کتاب و این کتاب‌ها رو به صورت رایگان در اختیار افراد قرار بدیم خیلی مثمر ثمرتر باشه تا اینکه بخوایم هی تبلیغ کنیم که بیاین کتاب بخونین و اینا. بعد خب یه کسایی هستن، حالا مثلا به عنوان مثال خود دانشجوهای ما، اینا برای تهیه کتاب یا برای هر چیزی که حالا به قولی بخوان جزوه‌ای تهیه کنن باید هزینه خیلی بالایی رو بدن، بنابراین خیلی کمتر دنبال غذا میرن. ولی اگر بتونیم ما فرهنگی رو جا بندازیم که بخشی از بودجه این مملکت صرف تهیه کتاب و به صورت رایگان در اختیار افراد قرار بدن، یه مقدار توی فرهنگ کتابخونی ما تأثیر داشته باشه و بتونه تأثیرگذار باشه. یعنی باید کاری بکنیم که این کتاب‌ها و حالا توی رشته‌های مختلف، حالا فرق نمی‌کنه رمان باشه یا هر کتابی که باشه بسته به نوع علاقه‌ای که خود افراد دارن، اگر اینا به صورت رایگان و یا با هزینه‌های خیلی کمتری در اختیار افراد قرار بگیره، من فکر می‌کنم فرهنگ کتابخونی در این جامعه خیلی بیشتر رشد بکنه.
سپاسگزاریم از سرکار خانم زهرا شعبانی به خاطر مصاحبه خوبی که انجام دادن. ما در این نشست پایانی فکر می‌کنم هستیم و باید جمع‌بندی کنیم بحث رو. اینکه وضعیت حال حاضر کتابخانه سلطنتی که در کاخ گلستان هست چگونه هست و آیا نگهداریش وضعیت خوبی داره و چه باید بکنیم برای نگهداری اون؟
اینطور که حالا به هر حال باید بهش به نظر من صحبت بشه، یک واقعا یک بحث مستقلی رو میطلبه نگهداری امروزه کتاب، چون از بحث نگهداری کتاب وارد بحث در حقیقت تولید علم شده و این تولید علم مستلزم دسترسی راحت است. کتابخانه فعلی که در حقیقت کتابخانه سلطنتی فعلا در کاخ گلستان هست و به عنوان کتابخانه سلطنتی سابق و کتابخانه خطی کاخ گلستان فعلی شناخته میشه، از وضعیت نگهداری وضعیت نسبتاً مطلوبی داره. یعنی به نظر من کتابخانه‌ای که میشه از این لحاظ روش حساب کرد، اما متاسفانه مانند بسیاری از مخازن کشور ما سرویس‌دهی بسیار ضعیفی داره. این سرویس‌دهی البته نشأت گرفته از سیستم مدیریتی میراث فرهنگی مملکت ما و خود کاخ گلستان هست. در یک دوره‌هایی با توجه به فراخور در حقیقت حال رؤسایی که در سیستم‌های مدیریتی چه کاخ و چه میراث در حقیقت کار می‌کردن، وضعیت کتابخانه رو به بهبود میره، اما متاسفانه در دوره‌های دیگری به عقب برمیگرده. این کتابخانه در درجه اول به نظر من باید حتما یک فهرست نویسی مجدد و صحیحی ازش صورت بگیره.
یعنی الان ما فهرست نگاری خوبی از این مجموعه در اختیار نداریم؟
چرا، حالا مطلبی که شما اشاره فرمودید در مورد دزدی که یک بار مفصل در موردش تو یکی از برنامه‌ها صحبت کردیم، به هر حال ضربه مهلکی بود و بعضی از فهرست‌ها به هر حال مخدوش شد، اما خب به همت شیخ المشایخ امیر معزی و مرحوم میرزا موسی مرات الممالک و پدر پروین اعتصامی اعتصام الملک یک فهرست جدیدی تدوین شد که تقریبا با فهرست امروزه ما مطابقت داره. طبیعتاً بعدها در دوره پهلوی اول که کتابخانه منهزم‌تر شده، مدارش به کتابخانه ملی رفته، مدارش در موزه ملی جمع‌آوری شد، یک فهرست نویسی های صورت گرفت. مرحوم دکتر بیانی اقتداری فهرست نویسی ناتمام انجام داد و پس از ایشون کتابخانه سلطنتی به مدیریت خانم خواجه نوری یا خانم بدری آتابایی در اومد. در زمانشون فهرست نویسی هایی صورت گرفت، اما واقعیت همین هست که به نظر من این فهرست نویسی ها نیاز به یک بررسی مجدد داره و خب این نمیشه صورت بگیره مگر اینکه دسترسی آسانی به این کتاب ها داشته باشیم. نیاز امروزه به نظر من در درجه اول فهرست نویسی است، در درجه دوم اسکن این کتاب هاست به صورتی که اگر خدایی ناکرده مشکلاتی پیش بیاد یک در حقیقت تصویری از اینها وجود داشته باشه که قابلیت چاپ داشته باشه. اینها مشکلاتی است که امروز واقعا در کتابخانه کاخ گلستان دیده میشه.
بعد وضعیت در واقع خدمات دهی و سرویس دهی اینا چگونه است؟ آیا همه میتونن استفاده کنن یا نه؟
نه متاسفانه وضعیت خدماتی در حقیقت این مجموعه اصلا مطلوب نیست، گرچه حالا به هر حال من چون یه مدتی رو اونجا مشغول بعضی از کارهای پژوهشی رو بعضی از نسخه خطی بودم، دسترسی راحتری داشت. نه میگم مستلزم در حقیقت وابسته به در حقیقت رؤسا و مدیران کاخ هست. بعضیا به هر حال راحت‌تر هستن، اینو اجازه میدن. البته دیدی که وجود داره متاسفانه کار فهرست نگاری و کار پژوهش نسخه خطی رو یک کار تک بعدی میبینن، در حالی که به نظر من این کار یک کار چند بعدیه. از علوم مختلف باید در این شرکت داشته باشن، کتاب‌های باید در حقیقت به نظر من جداسازی بشه که در علوم مختلف از دست متخصصینش برسه و اونها رو این بحث بکنن. متاسفانه سرویس دهیش اصلا مناسب نیست و میتونم بگم که شاید به ندرت کسانی بهش دسترسی داشته باشن. اگر هم کسی دسترسی داشته باشه در حد چند برگ بیشتر نخواهد بود. این چند برگ مطمئنا نخواهد توانست یک کار پژوهشی مفید رو پیش ببره، نمیتونه کمک بکنه به هر حال به اطلاعی علم نسخه شناسی و نسخه پژوهی. اینجور مشکلات وجود داره. البته میگم در سطوح بالاست و به هر حال باید سیستم تفکری این قضیه تغییر بکنه. روزی برسه که در کتابخانه ها باز باشه و به هر حال پژوهشگران به راحتی بتونن آماده و شد بکنن و نسخه هایی رو بگیرن و پژوهش هایی که انجام میدن و به اون کتابخانه برگردونن. این به نظرم نکته مهمیه که باید روش توجه بدیم.
ضمن اینکه خب این مجموعه واقعا نفیسه و ارزش هنری و تاریخی داره و باید حفظ بشه، از این طرف باید مورد استفاده هم قرار بگیره. بهترین راه شاید همین باشه که فرمودین، یعنی این مجموعه بیان دیجیتال بشن مثل سایر کشورهای جهان که حتی الان نسخ خطیشون رو روی اینترنت گذاشتن و به راحتی قابل دسترس هست. ما هم بتونیم فرهنگمون رو اینجوری هم رواج بدیم، همین که مورد استفاده قرار بگیره، از اون طرف هم نگهداری بشه، یعنی اصل نسخ در جاهای مناسب با دما، با رطوبت و با همه مسائل امنیتی مناسب نگهداری بشه، از این طرف قابل استفاده هم باشن. چون اگر این کتاب‌ها مورد استفاده قرار نگیرن، یه دفعه ما متوجه میشیم که مثلا فلان کشور یک علمی رو، یک تاریخی رو، یک اثری رو باز دوباره به اسم خودش ثبت میکنه و ما باید دوباره بشینیم آهناله کنیم که چرا این اتفاق افتاده.
بله اینطوری واقعا کتابخانه که در کاخ گلستان هست ممکنه از نظر تعداد مجلدات، چون آخرین فهرست نگاری که در دوره قاجار صورت گرفت حدود 13000 جلد بود. البته الان با توجه به انتقالایی که به کتابخانه ملی شد و یک بخشش منهزم شد به کتابخانه ملی رفت و پخش شد، باز متاسفانه حدود مثلا 2000-3000 جلد بیشتر نیست. اما واقعا این 2000-3000 جلد در حقیقت چکیده تمام کتابخانه های مهم حداقل 500 و 600 اخیر هست و برای همین باید به حالی توجه خاصی بهش بشه. طبیعتاً هم نگهداری و حفاظتش باید به یک صورتی باشه، اما سرویس دهی هم باید با روال عادی برگرده. شما حالا مثالی از کشورهای دیگر زدید، من مثالی از داخل کشور میزنم. کتابخانه مجلس شورای اسلامی در زمان تصدی آقای دکتر جعفریان واقعاً یک سطح بالایی رو طی کرد، یک در واقع جهشی به سمت دیجیتال سازی پیش رفت که واقعاً این دیجیتال شدن کمک کرد به اینکه پژوهشگرای بیشتری بتونن کار بکنن. و خب به هر حال تمام نسخه ها دیجیتال شد، بخش خطی اونجا واقعا از اون وضعیتی که به هر حال داشت درآمد. این یک نیازی است که واقعا در کتابخانه ها احساس میشه. ما میتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم، به هر حال کاری نشد نداره، که کتابخانه سلطنتی در کاخ گلستان هم به همین شکل در بیاد، اسکن بشه و سرویس دهی بشه. به هر حال پژوهشگرا امروز دارن کار پژوهشی انجام میدن، ابایی از تعهد دادن و ابایی از در حقیقت دادن کار پژوهشیشون پس از چاپ به کتابخانه ها ندارن. این یک فرهنگه. اما میگم مشکل واقعا اونجا فقط و فقط کتابخانه نیست، چون چند بخشی در قدیم با کتابخانه ادغام شده بوده، مثل بخش اسناد و مثل بخش آلبومخانه سلطنتی. تمام اینها خب امروز بخش جداگانه شده که در قدیم زیر نظر کتابخانه اداره میشده. در آنها هم ما مشکلاتی داریم، در بخش اسناد مشکلاتی داریم، در بخش آلبومخانه همینطور، شناسایی دقیق صورت نگرفته، فهرست نویسی دقیق صورت نگرفته و فقط صرفاً به اکتفا کردیم به اینکه بله ما کتابخانه داریم و این رو نگهداری میکنیم. من فکر کنم این واقعا جفا در حق کتابخانه و جفا در حق پژوهشگران هست که ما فکر بکنیم که فقط به ما این رو دادن نگهداری بکنیم. یعنی در طول واقعا 30 سال گذشته هیچ کار جدی بر روی کتابخانه کاخ گلستان صورت نگرفته و من اینطور که میبینم اگر به همین منوال پیش بره به قول فرمایش حضرت عالی این رو هم بعضی از نسخه و نفایسش مانند بعضی از مواردی که داره از دست ما خارج میشه وارد میشه به در حقیقت کشورهای دیگه، به کشورهای دیگه در حقیقت اونها پایه‌گذار این مثلا نسخه های خطی میشن، مثلا در تجدید و تصحیح الان ترکیه واقعا حرفی برای گفتن داره. کتابخانه هایی که در ترکیه چه در عصر توپخاپی هست چه در کتابخانه آرشیو ملی ترکیه است امروز داره ازش واقعا استفاده‌ای صورت میگیره که پژوهشگران، مردم عادی، هر کسی که به هر حال یک مراجعه‌ای به کتاب داشته باشه بتونه دست پر از اونجا برگرده. واقعا کتابخانه سلطنتی نیاز به یک بازنگری چه در سیستم مدیریتی و چه در سیستم فهرست‌نویسی داره. این سیستم فهرست‌نویسی که میگن بسیار جدی هست، یعنی مطلبی که میگن نتیجه آمد و شد مکرر و به هر حال پژوهش من بر روی این کتابخونه هست. نیاز هست که حتما یک بازنگری در فهرست‌نویسی ها و سیستم های خدمات رسانی صورت بگیره.
خب یه نکته جالب دیگه هم این هست که ما تو این برنامه به این پرداختیم، این که همین کتابخونه ها رو ما معرفی کنیم و مردم بشناسن، چون در مورد نسخ خطی که صحبت میکنیم خب کتابخونه مرحوم ملک، کتابخونه ملی، کتابخونه آیت الله مرعشی، کتابخونه مجلس، این کتابخونه ها خیلی به چشم میان و خیلی معروف هستن و کار میشه توشون، ولی خیلی کم در مورد نسخ خطی کتابخانه گلستان، اون هم با این نفاستی که وجود داره صحبت میشه و خب جا داره که واقعا شناخته بشه و هم مسئولین توجه کنن، هم پژوهشگرها دوباره برن و بازنگری کنن و اگر این پژوهشگرها یا اصراری از این سمت وجود داشته باشه قاعدتا مجموعه مجبور هست که یک عکس العملی نشون بده. یه پرسش دیگه‌ای که برای من باقی هست این هست که آیا کتابخونه برای کسی قابل بازدید هست؟ یعنی کسایی که میرن کاخ گلستان رو بازدید میکنن میتونن کتابخونه رو هم ببینن یا خیر؟
نه متاسفانه کتابخونه در واقع در یک سیستم بسته نگهداری میشه که حتی برای ورود به در حقیقت چون یه فضایی بین خود کتابخانه، دفتر در حقیقت مسئول کتابخانه و خود کتابخانه وجود داره که حتی برای ورود به اون دفتر هم به هر حال باید مجوزهای اخذ بشه. نه متاسفانه کسانی که میرن اونجا نمیتونن اونو ببینن. به نظر من این البته نمایشگاه‌هایی نمیتونم حالا اشاره نکنم بهش، نمایشگاه‌هایی از بعضی از کتاب‌ها و نسخه‌های نفیسی که به هر حال مثلا بعضی از قرآن‌های نفیس، بعضی از ادعیه به خط بعضی از شاهزاده خانم‌های قاجاری که در اونجا وجود داره، نمایشگاه‌های معمولاً برگزار میشه که نسخه‌ها رو نمایی میشه، البته اونم با یک وضعیت بسیار اسفبار که ویترین‌های مناسبی اصلاً نداره و نورپردازی درستی نداره. اما این که بیاد و این کتابخانه به صورت بازدید عمومی در بیاد، حالا نظر شخصی من میگم شاید خیلی هم درست نباشه که به صورت عمومی در بیاد، اما
گزیده از اون میتونه در اختیار مردم قرار بگیره.
دقیقاً گزیده‌اش که حتماً، به خصوص میگم چون که به هر حال نفاست داره میشه این کارو کرد، اما فکر می‌کنم مسئله اصلی واقعاً سرویسی به پژوهشگر، یعنی در درجه اول پژوهشگرها هستن که باید استفاده بکنن و فارغ از این که این پژوهشگر در چه لولی از سطح کاری هست، اصلا ممکنه یک پژوهشگری صرفا علاقمند باشه اما پژوهشگر بسیار معتبری باشه، نیاز نداره حتما از سیستم های آکادمیک بیرون اومده باشه. من فکر میکنم این نیاز داره که یک بازنگری بزرگی صورت بگیره. البته با سیستم های مدیریتی سابق کاخ گلستان یک همچین امیدی میرفت، اما متاسفانه با سیستم‌های فعلی من چندان امیدی به و بهبود وضعیت کتابخانه کاخ گلستان ندارم.
به هر حال امیدواریم که اگر مسئولین هم میشنون حرف ما رو یک توجه ویژه‌ای داشته باشن به این مجموعه نفیس باقی مونده و امیدواریم روزی در همین برنامه ما بتونیم اعلام بکنیم که کتابخونه کاخ گلستان وضعیت مناسبتری از لحاظ خدمات پیدا کرده و میتونن مردم استفاده کنن. من سپاسگزارم از شما که لطف کردین و در این برنامه شرکت کردین و پیشتر سپاسگزارم از همه مردم خوبی که همراه ما با برنامه کتاب فرهنگ بودن. روز و روزگار بر شما خوش.